از تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه.
شرح خطبه 143 نهج البلاغه رو با بیان حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر شنیدید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه آسمان هشتم باشید. در این برنامه به بخشی از ارزش‌های دوران دفاع مقدس پرداخته میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به آسمان هشتم خوش اومدین. با بخش‌های متنوعی در خدمت شما. مثل برنامه‌های پیش، اول با کارشناس برنامه آشنا میشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. رؤیت هستم، خدمتتون هستم با مبحث حساسیت شهدا و رزمندگان نسبت به جامعه و مسائل پیرامون خودشون.
ما معمولا کارهای خودمون رو خوب پیگیری میکنیم، به اندازه کافی براشون وقت میذاریم و هزینه میکنیم. باید هم همینطور باشه. اما در مورد جامعه اطرافمون چی؟ نسبت به مشکلات جامعه چقدر حساسیت نشون میدیم؟ حجت الاسلام رؤیت به سیره شهدا در این مورد اشاره میکنه.
شهدا نه تنها که پیگیری مباحث خودشون رو داشتن، پیگیری وضعیت و چگونگی و چگونه بودن خودشون رو داشتن، بلکه با نگاه ویژه‌ای به اطراف، با نگاه خاصی به اطراف، اون جاهایی رو که می‌دیدن میتونن نقش داشته باشن ایفای نقش می‌کردن، اون جاهایی رو که می‌دونستن با زبان یا اعمال خودشون میتونن نقشی رو ایفا بکنن ایفا می‌کردن.
بعد خودمون کار رو انجامه. اگر ما خودمون گلیمون خودمون عذاب نکشیم هیچ کدوم. بعد همون باید موقع رو برو یه چیزی از بعد اسلام یاری کنیم.
وقتی انسان این بسیجی‌ها را بیرون از میدان نبرد، در مزرعه و مدرسه، کوچه و بازار می‌بیند، به سختی می‌تواند باور کند که آنان دلاوران صحنه پیکاری هستند که قرن هاست تاریخ در انتظار قدوم آنان بوده.
آره، شهدا رو اگه تو کوچه و بازار می‌دیدی فرقی با بقیه نداشتن. اصلا همین الان هم ممکنه دوروبر خودت چند تا شهید زندگی کنن. مهمترین فرق شهدا با بقیه اینه که فقط به فکر شناختن وظیفه بودن.
از ویژگی‌های بارز شهدا تکلیف محوری اونهاست. اونها در سخت‌ترین شرایط بهترین انتخاب‌ها رو در بحث تکلیف محوری داشتند. اونها در مقابل خود یا خدای خودشون خدا رو برمی‌گزیدند. همونجور که ما نمونه اون رو هم در تاریخ عاشورا داریم، اونجایی که حر و عمر سعد مورد امتحان واقع شدند و انتخابی رو داشتند که یکی تاریخ ساز شد و یکی تاریخ سوز. اگر بخوام از شهدا و دفاع مقدس مثالی بزنم، باز چمران پیشنهاد تدریس در دانشگاه برکلی رو بهش میدن. ایشون دکترای فیزیک پلاسماست، در آمریکا زندگی میکنه. این پیشنهاد بهش میشه، ولی چی کار میکنه؟ میاد میبینه که نیاز روز چیه، آیا که اونجا فعالیت بکنه و نتیجه کارش بشه مثل همون شکافتن اتمی که آمریکا استفاده کرد و هیروشیما رو به خاک و خون کشید، یا نه بیاد برگرده به کشور خودش، میگرده و گمشده خودش رو در لبنان پیدا میکنه و وظیفه خودش رو در اونجا میبینه. یک روز همین چمران برمیگرده به کشور خودمون و میشه نماینده امام در شورای عالی دفاع. یک روز ستاد جنگ‌های نامنظم رو تشکیل میده و به واسطه اون در مقابل دژخیمان بعثی قرار میگیره. پس شهدا در انتخاب‌های خودشون موفق بودن، چه برای خود چه برای جامعهشون، و کلید موفقیتشون هم بصیرتی بود که به خرج میدادن.
ما وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه میگذشت برمی آید.
پس شهدا در انتخاب‌های خودشون موفق بودن، چه برای خود چه برای جامعهشون، و کلید موفقیتشون هم بصیرتی بود که به خرج میدادن. عمل کرده ها رو مقایسه می کردند. وسوسه شیطان در اونها راه نداشت. شما نگاه بکنید، شهید برونسی یک بناست، ولی میشه فرمانده یک تیپ نظامی. و عمل کرده این فرمانده جنگی رو ببینید، شما مطالعه کردید؟ نه تنها ایشون، بسیاری از شهدا و رزمندگان بودند که وقتی مسائل پیرامون خودشون رو سنجیدند، وقتی دیدند که وظیفه اونها در اون جامعه اقتضا میکنه که تخصصشون رو عوض بکنند، جابجا کردن تخصصشون رو و وارد فضایی شدن که به نظرشون میرسید تکلیف اونهاست در اون مرحله.
بله، وقتی قراره به فکر نیاز جامعه باشیم، گاهی باید تصمیم بگیریم و مسیری رو تو زندگی انتخاب کنیم که تا آخر عمر توش قدم بزنیم. شهدام حساسیت بعضی انتخابا رو میدونستن.
اونها میدونستن که انتخاب مسیرشون بسیار بسیار حساسه. همه میدونیم مسیرها قابل برگشت نیستن بعضن. شهدای نکات رو میدونستند، لذا با توجه به اون و بصیرتی رو که به خرج میدادن بهترین تصمیمات رو میگرفتن و به همه ابعاد رسیدگی میکردن. ملاحظه میکنید شما بعضن در احوالات بعضی از شهدا میبینید که بیشترین حضور رو در جنگ داشتن، ولی از پیرامون خودشون غافل نبودن، از جامعه اطراف خودشون غافل نبودن، از تحصیلشون غافل نبودن و بیشترین رتبه ها رو در مراحل مختلف. شهید سعید طوقانی قهرمان در ورزش باستانی است. شهید زین الدین بورسیه فرانسه رو قبول میشه. نه تنها این شهدا رو بخوام عرض بکنن، بلکه رزمندگانی که در کنار اونها بودند و الان بعضن حضور دارند هم همینجور. شما آمار موفقیت های جانبازانمون رو بعد از جنگ ببینید، این نتیجه همون خاموش نبودن نسبت به مسائل پیرامون خودشونه. یک روزی جنگ بود به اون میپرداختن و امروز خارج از جنگ در برهه خودشون به وظایف و تکلیف خودشون.
برای حفظ اسلام اگر ما درس بخونیم، به هر حال میتونیم به یه مقامی برسیم، فقیه بشیم، مجتهد بشیم، اما اگر ناموس ما، مملکت ما اگر در خطر باشه، هیچ موقع دشمن ما رو واگذارمون نمی کنه که بریم درسمون رو بکنیم. الحمدلله هم بایستی درس خون، هم با جبهه رو نگه داشت. موقعی که به فرموده امام احتیاج باشه، بایستی بیایم جبهه رو پر کنیم. وقتی دیدیم فرماندهان دیگه گفتن که آه دیگه احتیاج نداریم، اون موقع دیگه بایستی رفت هم درس خوند و هم
شهدا فقط به ضرورت‌های جامعه فکر می‌کردند و
خستگی ناپذیر بودند. بسیار بسیار خستگی ناپذیر. در خدمت به جامعهشون از هیچ چیز دریغ نمی‌کردند. لذا می‌بینید که شهید همت انقدر کم خوابی کشیده، وقتی خانومش می‌بینه ایشون چشماش قرمزه و فعلا رسیده برای دیدار او، میگه که بشین ساعتی رو استراحت بکن. میگه نه، استراحت رو برای جای دیگه ای قرار دادم، الان وقت من برای شماست. شهید موحد دانش توی اون بهبوهه عملیات وقتی دستش از مچ قطع میشه، برای اینکه بتونه عملیات رو ادامه بده، برای اینکه بتونه خدمتش رو بیش از پیش داشته باشه و به سرانجام برسونه کار خودش رو، میاد چفیه خودش رو، چفیه گردنش رو به دور دستاش میپیچه و به عملیات ادامه میده و اجازه نمیده کسی بفهمه که از مچ دست به بعد قطع دستش. همینجور ادامه میده، ظاهراً 24 ساعت از این اتفاق میگذره که ایشون در یک برهه‌ای در یک جمعی از حال میره. وقتی که دستش رو باز میکنن میبینن که از مچ قطعه. خب این توانایی رو در کجا میتونید شما ببینید؟
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه. اگر ما وابستگی به شوق پیروزی باشی، معلوم میشه برای دنیا داریم میجنگیم، برای اون حساب کتابای خودمون نمیجنگیم، برای حساب کتابایی که خدا برامون قرار داده برای اونا نمیجنگیم.
جنگاو بره جوانان مردان فدا سازید، قبر و حرم مولا از خس رها سازید، با رهی بر خود مولا در کرب و بلا سازید، آغوش حسینی باز از بحر شما.
این عزم و اراده ها رو حتی هیاهوهای تبلیغاتی و سیاسی هم نمیتونست ضعیف کنه. راوی برنامه آسمان هشتم، حجت الاسلام رؤیت، خاطره‌ای در این باره برامون تعریف میکنه.
هیچ موقع هیاهوی خارج بر اونها تأثیر نداشت. یکی از فرمانده ها تعریف میکرد، میگفت گفتگوی دوتا بچه بسیجی رو در عملیات ولفجر هشت میشنیدم. اون یکی میگفت که بابا ما الان اینجا بجنگیم خون بدیم و بیرون سوء استفاده بکنن از موقعیت ها. اون یکی برگشت گفت ما الان به وظیفه و تکلیف خودمون عمل میکنیم، اونها هم اگر به وظیفه و تکلیف خودشون عمل نکردند حسابشون با کرام الکاتبینه. تکلیف رو شناخته بودند و هیچ هیاهویی در اونها تأثیر نداشت.
شماها یادتون باشه در شهرستان دارید نزاع به پا میکنید، دارید بلبشو به پا میکنید، دارید تمام نقشه های سازمان سیا رو اجرا میکنید. اینا رو اگر بیان اینجا، کما اینکه خیلیاشون اومدن و برگشتند، بیان اینجا ببینن، میبینن که اون راهی که اینا دارن میرن به قول معروف به ترکستان است، ولی این راهی که ما الان داریم میریم یه راهیه که اصلا اون مسائل درش نیست و برای بچه‌ای که در جبهه هستن واقعا مسخره است که چرا اینا تو سرکول همدیگه میذارن. مثلا اینجا برخورده شیراز، اینا اگه راست میگن بیان جبهه، ما اینجا مرد احتیاج داریم.
از احساس وظیفه شهدا نسبت به جامعه گفتیم و اینکه شهدا نه از هیاهوها و جفسازی ها میترسیدن و نه از عمل به تکلیف خسته می شدن. از طرف دیگه شهدا بعضی چیزا رو هم توی نحوه برخوردشون رعایت می کردن. یکی از مهمتریناش امر به معروف و نهی از منکر بود. برادر رؤیت، راوی مؤسسه روایت سیره شهدا، در این زمینه چند تا خاطره برامون می گن.
شهید ردانی‌پور زمان ازدواجش که میرسه میگه توی مراسم عروسی من جای هر گناهی یا هر عملی نیست، چرا که میهمانان ویژه‌ای دارم. من حضرت معصومه امام زمان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دعوت به مجلس عروسیم کردم. با این کار هم جلوی هر گونه عملی رو در مراسم خودش میگیره و با همین کار به دیگران یاد میده، نه تنها برای اون موقع خودش، حتی به الان ما هم می آموزد که باید به چه شکلی رفتار بکنیم. یا اون شهیدی رو که وقتی که هنگام نماز مغرب شد در مراسم عروسیش همه چیز رو تعطیل کرد و نماز جماعت برپا کرد در مجلس عروسی خودش.
برای امر معروف و نهی از منکر نیازه که گاهی آدم با فرودست خودش برخورد داشته باشه و گاهی هم با فرادست خودش. یعنی بعضی وقتا باید با نیروهای تحت مدیریتت برخورد سازنده داشته باشی، بعضی وقتا با مدیران و بالا دستیای خودت مواجه بشی. در مورد برخورد با زیر دستا یه خاطره از جاوید الاثر متوسلیان بشنوید.
نقل میکنن که ایشون وقتی به درمانگاه زیر مجموعه خودش سر میزد و یک جا متوجه شد که به یک بسیجی به اون صورتی که باید رسیدگی بشه نشده، چنان عصبانی شد و اون مسئول قسمت رو خواست. وقتی که مسئول قسمت وارد اتاق میشه میگه من ایشون رو بسیار خشمگین دیدم، سریعا از اتاق خارج شدم و عصبانیات ایشون رو دیدم که بلافاصله پشت سر من آمد. شهدا در مقابل کمکاری ها، در مقابل کاستی هایی که بعض از اطرافیان خصوصا نیروهای زیرمجموعه میدیدند به راحتی نمیتونستن بگذرن. به شیوه های مختلف بعضا با اوامر و دستوراتی رو که داشتن اگر نیروهای زیرمجموعه بودن و بعضا با تذکرات رفتاری رو که میتونستن داشته باشند اونها رو متوجه این امر میکردن و این وظیفه امر به معروف و نهی از منکری رو که به گردنشون بود رو ایفا میکردن.
دوستان، از نحوه برخورد شهدا با زیر دستان خودشون صحبت کردیم، روش مواجهه رزمنده ها با فرمانده هاشون رو هم بشنوید.
شهدا وقتی که میخواستند در مورد یک عملکردی از مسئولی نظر بدن، هیچ موقع بلافاصله با یک مقایسه اولیه یا اظهار نظر بی پایه‌ای صحبت نمی‌کردند. شما اگر نگاه بکنید دوران دفاع مقدس رو می‌بینید که بسیاری از پیام‌هایی که از سوی جبهه به سمت مسئولی می‌اومد بسیار کارشناسی شده و مطابق با وقایع روز بود، مطابق با اتفاقاتی بود که در جامعه رخ می‌داد و این حاکی از این بود که اونها بسیار عالمانه رصد میکنن اتفاقات جامعه خودشون رو. همچنان که در میدان نبرد هستند، مواظب جامعه خودشون رو هم هستند، مواظب این هستند که مسئول مملکتی اونها چه عملی رو داره و اگر میخواهند نظری بدهند بسیار بسیار دقت میکنن که خدای نکرده حرفی رو نزنن که خارج از واقعیت باشه، غیر واقعیت باشه، حرفی رو نزنن که منجر به غیبت یا خدای نکرده تهمت به اون مسئول مورد نظرشون باشه. لذا این در خود جبهه هم اتفاق می افتاد. شما می بینید که اختلافات بین نیروها و مسئولین در جبهه بسیار بسیار کم و حد اقلی بود، چرا که با رصد عالمانه و بصیرانه مسئول خودشون در می یافتند که نقاط ضعف اونها چیست و اون رو ضمن انتقال گوشزدی هم برای خودشون می دونستند که در چنین موقعیتی چه عکس العملی رو داشته باشند. شما میبینید در بحرانهای حساس سیاسی رو که اون زمان جنگ اتفاق میافتاد، رزمندگان اسلام با اینکه در جبهه های حق حضور داشتند، با نام نگاری های خودشون، با فرستادن نمایندگان خودشون اون بحرانها رو حل میکردند. یعنی هم در جبهه خارجی موفق بودن هم در جبهه داخلی. میبینید که وقتی مسئولین کشوری حضور در جبهه ها رو داشتند، تذکرات بجا و شایسته‌ای رو به اونها میدادند که در امورات اجرایی کشور به نظر میرسه که فلان جا بهتره که این اتفاق بیفته و فلان مسئله بهتره که به این شکل حل بشه. توصیه‌های بسیار مناسبی رو داشتند، در عین حال اینکه مراعات ادب و احترام رو برای اونها داشتند.
از حجت الاسلام رؤیت، کارشناس صمیمی برنامه، می‌خوایم که بحث این برنامه رو به نتیجه نهایی برسونه.
یک زمان اونها از تمامیت اسلام و نظام دفاع کردند، از همه چیز خودشون گذشتند، از خون خودشون گذشتند و دفاع کردند تا این مرحله به ما رسید. با اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و بعضن غیر اقتصادی در اون زمان هم وجود داشت، با اینکه بسیاری از هیاهوهای سیاسی در اون زمان هم وجود داشت، ولی اونها تکلیفشون رو رها نکردند. اونها محور فعالیت و ارزش گذاریشون رو ارزش‌های انقلاب گرفتند و پیرامون اون عمل کردند و پیرامون اون تصمیم گرفتند و به تکلیف خودشون رسیدند و امروزه هم میطلبه که ما با محور قرار دادن ارزش‌های خودمون، ارزش‌های انقلابمون، ارزش‌های نظاممون، تکلیف خودمون رو در این موقعیت زمانی ادا بکنیم.
دوستان، آسمان هشتم به نقطه رهایی رسید. برای هم آسمونی های خودتون دعا کنید. شهادت نصیبتون یا
پروردگارا به محمد آل محمد زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم حلا.
یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان و ایثارگران رو گرامی می داریم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. اگه علاقمند هستید مهمان سیره و اخلاق علما و بزرگان باشید، دعوت میکنم برنامه پارسایان رو به مدت 10 دقیقه بشنوید با بیان حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: کلما زاد علم الرجل زاد عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و سلاحها جهده. مستدرک جلد 2 صفحه 310. به هر نسبت که دانش آدمی زیاد تر شود، توجه خود را به نفس خیش افزون می کند و برای نیل سعادت و صلاح سعی و کوشش خود را به کار می‌بندد. این مطلب برای همه عالمان و فرهیختگان بدیهی و روشن است که از اهداف عالیه نظام خلقت عبودیت و بندگی ذات اقدس الهی است و خدای حکیم به مقتضای حکمت بالغش که از ضعف بندگانش آگاهی کامل دارد، در بعد تقوا به آنان می‌فرماید: فتقوا الله ما استطعتم. هر اندازه که می‌توانید تقوا را رعایت کنید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و الا چه کسی می‌تواند حق عبودیت را آنطور که باید به جا آورد؟ گر نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. این بیان امیر بیان در خطبه 52 نهج البلاغه است که می‌فرماید: به خدا سوگند، اگر دلهای شما از ترس آب شود، لو انماثت قلوبكم انمیاثا، و چشمهایتان با شدت شوق به خدا یا ترس از او خون جاری گردد، و سالت عیونکم من رغبت الیه او رهبت من هدمن، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و عمرتم مد دهر باقیا، تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمتهای بزرگ پروردگار به خصوص نعمت ایمان ناچیز است. نهج البلاغه خطبه 52. این را برای این عرض کردم که بدانیم که اگر ما می بینیم تربیت یافتگان مکتب اهل بیت تا جایی که جان در رمق دارن، در جهت تهذیب نفس و اصلاح آن کوشیدن و از هر فرصتی برای تقرب الله استفاده می کنن، به خاطر این است که به اهمیت موضوع پیوردند. مؤلف محترم مردان علم در میدان عمل می نویسد که صاحب تکمله پس از بیان شرح مفصلی از علم و فضیلت و زهد و تقوای مرحوم حاج مولا علی ابن حاج میرزا خلیل تهرانی اینطور میگد که دقت کنید، ایشان می نویسد که این آقا در وصف این آقا میگد حاج مولا علی شبی در مسجد سهله مشغول نوشتن درسهای گذشته بودم، یک مرتبه متوجه شدم مردی عظیم الجسه و طویل القامه با سر و پای برهنه، من فکر کردم ابتداعا از دراویشه، دیدم آمد رفت سوی مقامات و شروع کرد به نماز و دعا مناجات. من مشغول کار خودم بودم، توجهی نکردم. وقتی که صبح روشن شد رفتم پیش یعنی خادم به اصطلاح مسجد که شیخ حسن نامی بود، بعد از نماز صبح برای من یک چای آورد. میگد من از ایشان پرسیدم که شب گذشته چه کسی رو شما اینجا دیدید؟ من یک همچه شخص عظیم الجثه‌ای دیدم، خیلی پیگیر نشدم چه کسی بود و اون چه دیده بودم براش نقل کردم. ایشون گفت که بله، ایشون آقای حاج مولا علی تهرانی بودن. تا نام حاج مولا علی را آورد، من که ایشون رو میشناختم گفتم باور نمی کنم، ایشون مدتیست مریضن، در بستر بیماریان، حالی که من از ایشون اطلاع دارم توانایی آمدن به مسجد سهله را ندارن، چطور میتونن اینجا بیان؟ گفت حالا اینطور شده آمدن و فلان قسمت دارن مشغول عبادتن. میگد من چای را نخورده رها کردم، بلند شدم رفتم سراغ گفته خادم ببینم این آقا کجاست. خوب دقت کنید، میگه من وقتی رسیدم اونجا دیدم بله، اون بزرگوار یعنی حاج مولا علی تهرانی با بدن ورم کرده افتاده بیرمق، رفتم بالای سرش. بعد میگه پرسیدم از ایشون، گفتم حاج آقا شما با این حال چطور شد؟ چگونه اینجا آمدی؟ فرمودن بله، دقت کنید، 70 سال از عمر من گذشت. من گمان میکنم که امسال سال آخر عمرمه. با خودم فکر کردم که حال که دارم میمیرم اگر به زیارت امام حسین علیه السلام بروم و در راه زیارت بمیرم که این کار بدی نیست، زهی سعادت. اگر به کربلا برسم و امام را زیارت کنم و بعد از زیارت مردم که از این بهتر نمی شود، اگر در برگشت بمیرم که چه خوب. پس بنابراین ماندن من با این حال چه صورتی داره؟ در هر شرایطی برخواستم، بار سفر را بستم و به سوی قبر ابا عبدالله حسین برای زیارت حرکت کردم. میگد از کربلا برگشت، بعد از 3 روز یا 2 روز از دنیا رفت. این که در این شرایط جسمانی یک انسانی حاضر میشود با همه سختی ها خود را به زحمت بیاندازه، این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که انسان چگونه مردن را و کجا مردن را دغدغه اینو تو سر داره. و اگر خوب میخواهیم به سر آن پی ببریم، در فضیلت زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام باید جستجو کنیم که چه چیزهایی را زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام خداوند منان برای انسانها در نظر گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر زنده،
گر زنده.
به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من باشد.